رادیو فرداست.
یک بار دیگه سلام. البته میدونم که سلام سوم یه مقدار شاید بیمورد باشه، اون هم در ساعت 8 صبح، اما سلام به همه اونهایی که به هر حال تازه به ما اضافه شدند و سلام هم خب شگون داره. بریم سراغ تازه ترین خبرها. یک بار دیگه خبرهای داغ داغ تا این لحظه با شاهین بشیری.
با سلام و صبح بخیر. گزارش از تهران هاکیست که در دومین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ایران فریاد الله اکبر در غرب و شمال تهران شنیده شده است. پیشتر شماری از فعالان جنبش سبز برای سر دادن فریاد الله اکبر فراخوان داده بودند. بر اساس این گزارش ها که تاکنون از سوی رسانه های رسمی تایید نشده است، فریاد الله اکبر از جمله در شهرک اکباتان، خیابان های آزادی و آذربایجان، شهرک غرب، سعادت آباد، بلوار کاوه، بلوار آفریقا و نیاوران شنیده شده است. با ادامه این نارامی ها و سرکوب ها در سوریه، گزارش ها حاکی از آن است که 4000 شهروند سوری با عبور از مرز به ترکیه گریختند. علاوه بر این هزاران نفر نیز در مناطق مرزی دو کشور به سر میبرند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی و مقام های ترکیه‌ای گزارش میدهد از هنگامی که نیروهای ارتش با پشتیبانی تانک به استان ادلیب گسیل شدند، بیش از 4000 شهروند سوری به ترکیه گریخته و نزدیک به 10000 نفر نیز در مناطق مرکزی در مناطق مرزی ساکن شدند. گروه های حقوق بشر سوری میگویند تا کنون بیش از 1100 نفر در نارامی های این کشور به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. دست کم 35 نفر بر اثر دو انفجار در شمال غرب پاکستان جان خود را از دست دادند. احتمال داده می شود که این انفجارها نتیجه عملیات انتحاری افراد بمب گذار بوده باشد. به گفته یک مقام بیمارستانی، این انفجارها شامگاه شنبه در سوپرمارکت هتلی در شهر پیشاور روی داد. سخنگوی بیمارستان دولتی این شهر به خبرگزاری رویترز گفت این انفجارها علاوه بر 35 کشته، بیش از 80 نفر نیز زخمی بر جای گذاشتی که حال 21 نفر از آنها وخیم اعلام شده است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه قتل فاضل عبدالله محمد رهبر گروه تروریستی القاعده در سومالی را ضربه مهم به این گروه و متحدانش توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم کلینتون این مطلب را در جریان سفر به تانزانیا اعلام کرد و ای گفت این پایان کار تروریستی است که عامل مرگ و رنج بیگناهان بسیاری در دارالسلام و نایروبی و نیز کارکنان سفارت آمریکا در این شهرها بود. کاخ سفید واشنگتن روز شنبه دولت سوریه را متهم به ایجاد بحران انسانی کرد و خواستار توقف سرکوب شهروندان و دسترسی نامحدود و سریع صلیب سرخ به نقاط شمالی این کشور شد. در بیانیه کاخ سفید آمده است رهبران سوریه هیچ توجیهی برای رد کردن کمک‌های انسان دوستانه سازمان‌های بی‌طرفی چون کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ندارند. کاخ سفید می‌افزاید اگر رهبران سوریه مانع دسترسی سازمان‌های امدادی شوند، یک بار دیگر ثابت می‌کنند که شأن مردم خود را نادیده می‌گیرند. هزاران نفر از شیعیان بحرین روز شنبه در تظاهراتی در شهر منامه خواستار اصلاحات سیاسی در این کشور شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، برگزاری این تظاهرات از قبل اعلام شده بود اما دولت بحرین اجازه آن را صادر نکرده بود. یکی از رهبران شیعیان گفت که تظاهرات مسالمت‌آمیز آنان تا تحقق اصلاحات سیاسی ادامه خواهد داشت. و خبر آخر اینکه خبرگزاری رویترز گزارش داد که 21 عضو گروه تروریستی القاعده و 9 سرباز یمنی روز شنبه در درگیری در استان آبیان در جنوب این کشور کشته شدند.
خب سپاسگزارم شاهین جان که تا این لحظه در صبحانه با خبر همراه ما بودی. اما در نیمه سوم، یعنی نیم ساعت سوم، چه مطالبی رو براتون سردبیر این برنامه در نظر گرفته با هم خواهیم شنید. حتما امروز میدونید که 22 خرداد ماهه که دومین سالگرد اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایرانه. پای صحبت‌های مشاور میرحسین موسوی از سران مخالفان دولت می‌نشینیم. در کنار اون محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران، رئیس جمهوری اصلاح طلب ایران، در آستانه این سالگرد با پافشاری بر روی روش‌های مسالمت‌آمیز برای پیگیری حقوق مردم گفته که مردم کوتاه نخواهند آمد. پس با ما در ادامه همراه باشید. هشت و پنج دقیقه در ایران، امیدوارم که سرحال و قبراق همراه ما باشید در نیم ساعت پایانی دومین سالگرد انتخابات بحث‌انگیز 22 خرداد ماه سال 1388 خورشیدی فرا رسیده، در حالی که میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای معترض اون انتخابات و از سران مخالفان دولت چندین ماهه که در حبس خونگی به سر میبرن. سال گذشته اونها در بیانیه مشترکی خطاب به مسئولان دولتی اعلام کرده بودند که خودفریبی و ساده اندیشی است اگر تصور شود با تهدید و تحقیر و دروغ به گفته سران مخالفان دولت توانستید حرکت اعتراضی مردم را منکوب و سرکوب کنید. علیرضا کرمانی گفتگویی را داشته با اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی، و در ابتدا پرسیده در دومین سالگرد ارزیابی او از آنچه که به جنبش اعتراضی یا جنبش سبز در ایران معروف شده چیه؟
به نظر من میرسه که دولت سعی میکنه که ایجاد ترس کنه، ناامیدی بکنه و بیعملی رو حاکم بکنه. در مقابل آنچه برای ما مهم هست داشتن امید، استمرار، مقاومت و عمل مثبت هست.
آقای امیر ارجمند، خب برای خیلی ها ممکنه این پرسش وجود داشته باشه که چگونه؟ یعنی ادامه یه جنبش اعتراضی چگونه خواهد بود؟
شورای هماهنگ راه سبز امید تاکتیکایی که در چارچوب مبارزه مساومت‌آمیز قابل پیگیری هست رو برشمرده. ما باید که از تمام ظرفیت‌هایی رو که این گونه مبارزه برای ما ایجاد می‌کنه استفاده بکنیم، هم از تظاهرات، راهپیمایی تجمعات، اعتصاب، تظاهرات و مقاومت مدنی، و هر تاکتیک رو بنابر شرایط و ضعف باید انتخاب بکنیم. طرف مقابل این حجم وسیع درآمد نفتی رو که ما در این سال‌ها داشتیم و در اختیار دولت بوده صرف سرکوب مردم کرده، برای خوش تمامندی های ایجاد کرده، اما در مقابل مردم هم ازش راسخ هست و باید که از فرصتی که پیش میاد استفاده بکنن. میباید که با تحلیل درست از واقعیت های موجود جامعه در هر مورد تاکتیک مناسب رو انتخاب بکنیم تا با کمترین میزان هزینه بیشترین استفاده رو ببریم و حضور خودمون رو ثابت بکنیم.
آقای امیر ارجمند، سال گذشته در اولین سالگرد انتخابات بحث برانگیز 22 خرداد آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی بیانیه مشترکی صادر کردند. امسال هر دو در حبس خانگی به سر میبرند. فکر میکنین که اگر این امکان رو داشتن که بیانیه‌ای بدن، دست روی چه نکاتی میذاشتن؟
به نظر من میرسه که دست بر اصولی میگذاشتن که از ابتدا اعلام کرده بودن. این چند ماه اخیر حوادثی که در کشور رخ داد نشون داد که تمام مطالبات ادعای اون آقایون صحیح و راست بوده. وقتی که ادعا میکردن منابع کشور دارد به صورت غیر معقول مصرف میشه، کشور وضعیت اقتصادی بسیار تاسف‌باری داده، گفته میشد که نه، اینها شایعه است و سیاه‌نماییه. الان ما با حجم عظیم بیکاران مواجه هستیم. شما نگاه بکنید، اگر قبلا در اصلی 90,000 نفر کار میکردن، امروز چند هزار نفر کار میکنن؟ حدود 15,000 نفر. قدرت خرید مردم الان چقدر هست با این همه پولی که از نفت حاصل شده؟ به نظر من میرسه که آقایون بر این نکات پافشاری میکردن و یادآور میشدن که تنها راه کشور تن دادن به یک حکومت مردمی مستقل معقول با روش های علمی و صحیح هست.
خب آقای امیر ارجمند، در صحنه سیاست واقعی این بحث هست که چگونه آدم میخواد ایده‌هاشو پیش ببره. فکر میکنین که جنبش اعتراضی و در نبود رهبران جنبش سبز، شما که به عنوان نقش مشاوران و سخنگوشون رو دارین، چه فرصت‌هایی رو میبینین یا پیش‌بینی میکنین یا چه طرحی رو برای مراحل بعدی در نظر دارین؟
یکی از بحث‌های مهم هستش که باید امید داشت، استقامت کرد و صبر داشت. همکنون بسیاری از توهمات فرو ریخته، واقعیت ها هویدا شده، مسئولیت ها معین شده، مشروعیت اونهایی که با استفاده از سرنیزه و زور سرکوب کردن به شدت تقلیل پیدا کرده، ریزش نیروی قابل توجهی برایشون به وجود آمده و در ضعیف‌ترین وضعیت قرار دارن. به نظر من میرسه که این کارهایی که تا الان انجام شده کارهای کمی نبوده. البته ما باید که با تقویت روحیه، با شناختن واقعیت و حرکت معتدل و مناسب، بدون تندروی و بدون کندروی، بدون هور شدن و بدون بیتابی، ولی محکم و مقتدرانه حرکت کنیم. اون چیزی هستش که اقتدارگران ازش میترسن.
خب دومین سالگرد انتخابات بحث‌انگیز 22 خرداد سال 1388 خورشیدی فرا رسیده و امروز در اون روز به سر میبریم. صدای اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی از سران مخالفان دولت رو میشنیدید که ارزیابی خودش رو از آنچه که به جنبش سبز معروف شده در ایران میگفت. اما در ادامه باز هم در این باره بیشتر بحث خواهیم کرد. شما هم ازتون دعوت میکنم که حالا هم با صبحانه با خبر همراه بشید و نظراتتون رو در این باره با ما در میون بذارین، هم در طول روز که همکاران من برنامه های روزانه رو برای شما اجرا میکنم میتونید به جمع در اصل شنوندگانی بپیوندید که نظری در این باره دارند و نظر شما قطعا میتونه بخشی از فعالیت اطلاع رسانی ما در رادیو فردا باشه. محمد خاتمی هم در این باره اظهار نظر کرده، رئیس جمهوری سابق ایران و رئیس جمهوری اصلاح طلب. ایشون در آستانه دومین سالگرد انتخابات سال 1388 خورشیدی با تأکیدی که بر روی روش‌های مسالمت آمیز داشته گفته که از حقوق مردم نمیشه کوتاه اومد و اگر هم کسی از این حقوق عقب نشینی کنه مردم کوتاه نمیان. آقای خاتمی همچنین خواستار رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران مخالفان دولت شده و همچنین این رفع حصر رو خواسته از همسرانشون هم برداشته بشه و آزادی زندانیان سیاسی رو خواستار شده که در انتخابات سال 1388 بازداشت شدند. گزارش بهروز کارونی رو بشنوید.
محمد خاتمی در دیدار با جمعی از خانواده‌های کشته شدگان جنگ عراق و ایران در خرمشهر و فعالان سیاسی این شهر خواستار آن شد که حبس و حصرها برداشته شود و فضای آزاد سیاسی در پناه قانون به وجود آید. وی گفت معتقد و امیدوارم که هرچه زودتر شاهد رفع حصر بزرگواران آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسرانشان و نیز آزادی همه زندانیان باشیم که همین امر موجب لطافت فضا خواهد بود و گامی است بلند برای گذر از وضعیت امنیتی به فضای سالم سیاسی که هم نظام و هم حکومت و هم مردم از آن بهره خواهند برد. پایان نقل قول. آقای خاتمی افزود دعوت به صلح و آشتی به معنی دست برداشتن از خواستهای ملت و آرمانهایی که سعادت ما در گروه آن است نیست. رئیس جمهوری سابق ایران چند پیش خواستار گفتگوهای گروه‌های سیاسی برای برون رفت از وضع کنونی جامعه ایران شده بود که با واکنش‌های گسترده‌ای در میان هواداران جنبش سبز و فعالان سیاسی خارج و داخل ایران مواجه شد. سخنان او به ویژه در جایی که او از ظلم به نظام و رهبری در کنار ظلم به مردم سخن گفته بود در میان هواداران جنبش سبز بحث برانگیز شد و ایده‌ای او را به سازش در مورد حقوق مردم متهم کردند. محمد خاتمی در سخنان خود همچنین آرامش و صلح مطلوب در کشور و نظام را وضعی دانست که در آن حکومت برآمده از رأی مردم و مسئول در برابر آنان باشد. وی گفت مردم به حکومت‌ها بدهکار نیستند و اگر بناست طلبکاری باشد طلب مردم از حکومت است و حکومت باید بر اساس پیمانی که با مردم بسته است بدهی‌اش را به مردم ادا کند. تنها بدهی مردم هم این است که در چارچوب قانون حرکت کنند.
خب این هم از گزارش بهروز کارونی که نگاهی داشت به گفته های محمد خاتمی در آستانه سالگرد انتخابات سال 88 خورشیدی. البته آستانه که چه عرض کنم، امروز 22 خرداده و سالگرد انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری است که آقای خاتمی هم در این باره صحبت کرده. شما هم میتونید با ما نظراتتون رو در میون بگذارید درباره صحبت های آقای امیر ارجمند که شنیدید، مشاور میرحسین موسوی از سران مخالفان دولت و همچنین صحبت‌های آقای خاتمی. اما اجازه بدید یک ذره فضای شما رو عوض کنیم، یه ذره از این حال و هوا بیایم بیرون دو مرتبه، یه ذره از سیاست فاصله بگیریم، یه انرژی تازه بگیریم تا ادامه بدیم برنامه رو با بحث‌های بیشتر. بنابراین یک ترانه ای رو می‌خوایم براتون بذاریم که این ترانه رو یک خواننده و بازیگر استرالیایی به نام کایلی مینوگ خونده که در طول سه دهه اخیر از هنرپیشه آوازخوان سریال های تلویزیونی به یکی از خوانندگان مطرح موسیقی پاپ تبدیل شده. کایلی مینوگ تا به حال جایزه های گرمی، دوربین طلایی برایت، MTV اروپا، بامبی و بسیاری جایزه های دیگر رو دریافت کرده و تا به حال حدود 60 میلیون از CD های کایلی مینوگ در جهان به فروش رفته. به جای ترین ترانه کایلی مینوگ گوش بسپرید که هست Put Your Hands Up. Look around, I see a million different faces, but no one's looking in my eyes. It takes a minute,
these different places to realize. All we need is love in this life, it's true.
شنونده ترانه Put Your Hands Up، دستاتو ببر بالا، از یک خواننده از استرالیا کایلی مینوک هستید از صبحانه با خبر امروز.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کردن. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلاب
در میان اسامی هزاران پیدا. ما
فرد مسلمان
21 خرداد سال روز ششمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 1372 است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت به همراه احمد توکلی، عبدالله جاسبی و احمد طاهری نامزدهای چهارگانه این دور از انتخابات بودند. از آنجا که احمد طاهری فردی کمتر شناخته شده بود و عبدالله جاسبی نیز به هاشمی رفسنجانی نزدیک بود، باور عمومی بر این بود که رقابت اصلی بین هاشمی رفسنجانی و احمد توکلی خواهد بود. هاشمی رفسنجانی پیش از آن در سال 68 با حمایت آیت الله خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی به قدرت رسیده بود. سخنان آیت الله خامنه ای در حمایت از هاشمی رفسنجانی.
من میبینم انشاءالله اون روزی رو که این مدیریت صالح و سالم و کارآمد و انقلابی به کمک مردم، شرطش اینه، بتوانه انشاءالله همه این گره هایی رو که وجود داره باز کنه.
اما انتخابات ریاست جمهوری سال 72 در واقع در زمانی برگزار شد که ماه عسل سیاسی هاشمی رفسنجانی و راستگرایان سنتی اندک اندک رو به پایان بود. راستگرایان سنتی که پس از درگذشت آیت الله خمینی در کنار هاشمی رفسنجانی و علیه جناح چپ ایستاده بودند، در اواخر دوره اول ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به تدریج به انتقاد از سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی او روی آوردند. این در حالی بود که هاشمی رفسنجانی کماکان بر اجرای سیاست تعدیل و حذف یارانه‌ها اصرار می‌ورزید و می‌گفت:
بنده در این 4 سال خیلی جسارت و گستاخی به خرج دادم که بعضی چیزا دست زدم. گفتم یه گونه سوفسیتاییست که به همه میرسه، آدم از لحاظ عدالت خیلی قصدش نمیخوره. مثلا من از تقسیم شکر خیلی قصد نمیخورم، البته میبینم اده زیادی هم اینو میگیرن که حقشون نیست، میخورن، اما در بعد اطلاعش قابل تحمل نیست. خب شما بدونید که نمیشه همه چیز کشور از جیب بیت المال عمل بشه. و تو کشور شما روغن نباتی از جیب خزانه، روغن نباتی که قیمتش 3-4 تومن نیست کیلویی که ما بدیم.
در چنین شرایطی راستگرایان سنتی پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 72 توانسته بودند با فشار بر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وی را مجبور به کنارگیری از دولت کنند. جانشین محمد خاتمی علی لاریجانی از چهره‌های منتسب به راستگرایان و از افسران ارشد سپاه بود. برخی بر این باورند که فشارهای آن دوران بر وزرای اقتصادی و فرهنگی کابینه هاشمی رفسنجانی به دستور و اشاره خود آیت الله خامنه‌ای بوده است. در چنین شرایطی در انتخابات ریاست جمهوری سال 72 احمد توکلی در واقع نماد منتقدین هاشمی رفسنجانی در بین راستگرایان به شمار می رفت. احمد توکلی شعار خود را دولت کوچک و پاک انتخاب کرده بود. پس از برگزاری انتخابات معلوم شد که هاشمی رفسنجانی 10.5 میلیون رای و احمد توکلی بیش از 4 میلیون رای به دست آوردند. این بدان معنا بود که هاشمی رفسنجانی نسبت به انتخابات سال 68 حدود 5 میلیون رای را از دست داده است. با این وجود او برای 4 سال دیگر رئیس جمهور ماند و در مجلس مراسم سوگند ریاست جمهوری را به جای آورد.
سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم.
با وجود اینکه هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال 72 پیروز شد و برای 4 سال دیگر رئیس جمهور ماند، اما این امر باعث کاهش فشارهای راستگرایان بر هاشمی رفسنجانی و دولتش نشد. آنها در هنگام معرفی کابینه دوم هاشمی رفسنجانی به محسن نوربخش وزیر اقتصاد و یکی از کلیدی ترین دستیاران هاشمی رفسنجانی رأی اعتماد ندادند و در نهایت اگرچه هاشمی رفسنجانی بلافاصله محسن نوربخش را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی معرفی کرد، اما فشارهای راستگرایان سنتی که گفته میشد با اشاره آیت الله خامنه ایست سرانجام باعث کشیده شدن ترمزهای برنامه سیاست تعدیل اقتصادی شد.
خب مروری بر رویدادهای 30 ساله اخیر بود با مراد ویسی. اما در پایان همیشه میدونید که پایان بخش برنامه صبحانه با خبر قطعه بامدادیه. خب ببینیم که در این قطعه بامدادی امروز توماج تاهباز چه تدارک دیده.
وقتی به دنیا اومدیم انقلاب کردن، کسی نظر ما رو نپرسیده بود. بچه که بودیم جنگ کردن، جنگ رو کش دادن، پدر و عمو و دایی و در و همسایه رفتن جبهه، کسی نظر ما رو نپرسید. تازه داشتیم بزرگ می شدیم که دم اصلاحات رو بریدن و گرفتن و بستن و شکستن، کسی نظر ما رو نپرسید. یک کم دیگه که بزرگ شدیم، همچنان در سکوت، سکوت کامل، در سکوت به خیابونا اومدیم. تیربارون کردن و البته معلومه که کسی نظر ما رو نپرسید. ولی این همه سال نشستن و اسم خودشون رو گذاشتن نسل سوخته، به ما گفتن بی‌هویت، عامل اجنبی. امروز 2 سال گذشت، 10 سال گذشت، 30 سال گذشت، 100 سال گذشت. در اینجا ساز می سوزد، در اینجا فکر می پوسد، در اینجا عشق رسوایی است. اوج رسوایی، اوج رسوایی از پوار.
شبی گفتی که دل را می کنی از هر چه زیبایی است و دل خواهی بریده از آرزوهایی که رویایی است و با اندوه گفتی زندگی یک شعر بی معنی است، نباید خوان شعری را که ابیاتش تمنایی است. تمناهای شاید ساده و بی ارزش اما دور، تمناهای ناممکن که گاهی اوج رسوایی. در اینجا رقص میرن، در اینجا ساز میسوزد، در اینجا فکر میپوسد، در اینجا عشق رسوایی. در اینجا رقص میرن، در اینجا ساز میسوزد، در اینجا فکر میپوسد، در اینجا عشق رسوایی. در این رنگین کمان آباد که هر چیزی پر از گنجیست، در اینجا هر چه میبینی گلالود و معماییست. معماهای بیمنی، روایتهای پوشاری و تابوهای پوسیده که مصنوعاته. اینجاییست اوج رسواییست. خسته از پایم چه باید کرد با ظلمت، در این پاییز بی پایان که سهم عشق تنهاییست. چه باید کرد با ظلمت، چه باید کرد با دیوار، در این زندان خاموشی که شبها سخت یلداییست اوج رسواییست. ساز می سوزد، در اینجا فکر می پوسد، در اینجا عشق رسواییست. در اینجا رقص می میرد، در اینجا ساز می سوزد، در اینجا فکر می پوسد، در اینجا عشق رسواییست. ولی بیرون از این زندان هوای آسمان آبیست، فضای زندگی زیباست، هوای زد رویاییست. بیا با این تلسم شب نیفت از پا که افتادن به کام ساحران این شبان سرد یلداییست.
حرف های ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است. باز هم همان حکایت همیشگی، پیش از آن که با خبر شوی لحظه عظیمت تو ناگزیر میشود. آی ای دریغ و حسرت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر میشود. از قیصر امینپور. سپاس از شما که یار و ندیم ما بودید تو این صبحانه با خبر یک شنبه خرداد زده. سپاس من و همکارام. کارگردان فنی برنامه‌مون مهرداد، خبر شاهین بشیری و سردبیر این برنامه مهرداد میردامادی. با ما همراه باشید تا لحظاتی دیگر. موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی خواهید شنید. من هم محمد زرقامی بودم.